أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. الله رحمتنا والصادم من رأيكم إن عبادات الزهور. بل بحث ما در این چیز تمام شد، صحاح زلاله ستا صحیحه بودن، همه را خوندیم و بحث زیاد بود، همه را خوندیم. حالا رسیدیم به روایتی از خصال.
از همین توجیهات شما امام رو بیشتر
بلی خویه تطمیه بلی مناقشه ای جمع نه آقای خویی هم بحث جالبی داشت که اومد و استصحاب درستش کرد به عنوان کمکی، یعنی روایات منفصله را قبول داریم، منتها این منفصله آقای خویی می فرمون که باید یک منفصل بخونید، موضوعی داره. موضوعش چیه؟ من لم یعت به رکعت رابعه. خویی باید احراز بشه که لم یعت به رکعت رابعه. چطور احرازش کنیم؟ چون شک داریم، علم که نداریم، پس از کجا احراز کنیم که لم یعت به رکعت رابعه؟ میگه راهش فقط منحصر در استصحاب. و یه همین چیزی که تو روایت همین قد گفته لا ینقض الیقین به شک ابدا ناظر به همین. پس بنابراین استصحاب را آقای خویی به عنوان کمکی آورده تا این که این لم یأت به رکعت رابع احراز بشه با استصحاب. بعدش اون وقت موضوع درست میشه برای رکعت منفصله، و حالا که اینطوره رکعت منفصله باید بخونیم. این خلاصه مطلب آقای خویی. و نه خویی هم خوب بود، شیخ هم مطالب خوبی فرما، همه درست بودن، همه دیگه خوندیم و نظر خودم را گفتم، نظر امام را که گفتیم و ما با یک قیدی نظر امام تایید کردیم، اما قید زدیم که در عدد رکعات باید باشه. اگر بخواییم بریم به سراغه مثلا چیزای دیگه مثل افعال صلات، این مطالبی رو که امام گفته ثبت نمی کنن. بله 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 تتمن به نظر ما یه چیز لازمیه. عرض کنم به خدمت، حالا اومدیم بالاخره دیگه تمام شد، بالاخره هرچه بود گذشت. بحث فعلی ما در چیه؟ در روایت خصال. خصال مال کیه؟ شیخ صدوق. احسن، شیخ صدوق در خصال. معنای خصال چیه؟ این چه کتابیه که اسمش خصاله؟ نه نه باری چرا احسن این نیست، مقصود او خصال به او معنا نیست. مقصود از خصال روایاتی هست که عدد داره، مثلا میگه چهار چیزن که فلان، پنج چیزن که فلان میکنن، شش چیزن که فلان میکنن، تا ده تا، ده چیزن که فلان میکنن، شیخ صدوق تا ده تا هم رسونده. اینا رو میگن خصال. زمان و خصال، نه تا ده تا چند دار؟ روایه خدا بیامرزه آقای مشکینیه، آقای مشکینی هم یه کتابی طوری نوشته المواعظ العددیه، روایات الخصال عن امیر المؤمنین، که روایت اینه: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. من کان علی یقینه، کسی که یقین داشت بعد شک باید به یقینش عمل بود. عرض کنم خدمت شما، خب این را که حالا برای چه میخوانیم؟ برای اثبات استصحاب، که استصحاب آدم یقین داره، مثلا یقین داره که این لباسش روز شنبه طاهر بوده، فشک کرد بعد شک میکنه که روز یک شنبه این لباس نجس شد، ولی همزه علا یقینه، یعنی به همون طهارت روز شنبه باید عمل بکنه. خب این بخوام استثاب معناش بکنیم اینطوریه، ولی اومدن گفتن اشکال کردن، ظهورش بیشتر در قاعده یقینه. قاعده یقین چیه؟ قاعده یقین اینه که اول ما یقینی داریم، بعد اون یقین تبدیل به شک میشه و اون یقین ما دیگه از بین میره، و چیزی که برامون میمونه چیه؟ شکه. شرط برای ما میمانه و دیگه یقین از بین رفته، یقین نداره. این رو میگن قاعده یقینی، که اون وقت اگر گفتیم طبق روایات اینا مثلا که بایستی به یقین صادق عمل بکنیم، این میشه چه؟ میشه قاعده یقینی که به اون یقین صادق. یعنی یه یقینی الان داریم، مثلا فرض کنید یقین داریم الان که چه؟ که حالا بگیرش روز شنبه، این روز شنبه الان یقین داریم که لباسون طاهره. روز یک شنبه شد شک کردیم در چه؟ در این که همون طهارت روز شنبه صحیح بود یا غلط بود، و اون یقین رفت زیر سوال و تبدیل شد به چه؟ به شک. در چه؟ در این که همون روز شنبه که یقین داشتیم طاهره، نه خیر، همون روز شنبه هم نجس بود.
یعنی مقدمات اليقین شک میکنیم در مقدمات اليقین.
بله بله بله، در مقدمات خود یقین با مقدماتش با جذورش از بین میره. بله، و تبدیل به شک میشه. حالا اگر گفتیم باید عمل بکنی، خوی قاعده یقینه، ولی خو آقایون هم مثلا اعلام قبول نکردن و قاعده یقین قبول ندارن، ولی آزا اینجا ندیگه نمیتونیم این صورت بدون. اما استصحاب چرا؟ استصحاب چیه؟ استصحاب اینه که ما در آن واحد هم یقینی داریم هم شک، و هر دو هم درست، هم یقین درسته هم شک درسته، منتها این یقین و شک به یه چیز خود
سابق و لاحق داره،
یه چیز آره، اینش حدوثش متیقنه، بقایش مشکوکه. اما الان حال حاضر هم یقینه رو داریم هم شک داریم، یقین به حدوث، شک به بقا، این چه استصحاب. مثل چه؟ یقین داریم که در روز شنبه لباس ما طاهر بود، و شک کردیم در روز یک شنبه که آیا این طهارت مونید، پس اون طهارت روز شنبه سر جاش باقیه، شکی درش نیست. انتهای مراتب چی شده؟ روز یک شنبه زیر سوال رفته، شک کردیمه که آیا پاکی ها نده. این میشه چی؟ که استصحاب به حدوث که روز شنبه باشه یقین دار، به بقا که روز یک شنبه باشه شک داریم. این استصحابه و جاریه، یه عملی که دیگه همه جاری میدانم توجه که باید اینجا متوجه باشیم تفاوت قاعده یقین را با استصحاب. آقایون آمدن گفتن شما که میخواد به این روایت استناد بکنید برای استصحابی درست نیست. چرا؟ گفتن چون ظهور داره در قاعده یقین. از چه بابت ظهور داره در قاعده یقین؟ چون داره من کان علی یقین فشک، و این معناش اینه که زمانی که شک کرده دیگه یقینش از بین رفته. اگر زمان شک یقین از بین رفته باشه و دیگه یقینی باقی نمونده باشه، این دیگه استصحاب نیست، چون در استصحاب هم یقین باقی هم شک هر دو هستن و فعلی هستن. آره، این که الان این عرشت خدمت شما دیگه به اصطلاح شک پیدا شد، یقین رفت و دورانش تمام شد و از بین رفت، یه قاعده یقینه، یه قاعده یقینه و ربطی به استصحاب نداره. اینطور گفتن آقایون. نه خب قابل جمع نیستن دو اینن، دو تا عنایتن، یکیش حدوث و بقاست، یکیش از اصل یقین از بین رفت، قابل جمع نیستن. نه اجازه بفرم عرض کنم به خدمت شما، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین. روایت هم داریم یه خود عبارتش متفاوته، می فرماید من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یتعب شک. هم خوبه، این هم همون معنی داره، فرقی نداره،
این بیشتر با قاعده
استصحاب شاید فاصابه
چون
یعنی فاصابه یعنی یقینش هم هست، شک هم اضافه شده. ما در مورد استصحاب هر دو نداریم، هم یقین داریم هم شک، بالفعل هم یقین داریم هم شک داریم، اما یکیش به حدوثه یکیش به بقاه، به خلاف قاعده یقین. موقعی که شک کردیم دیگه یقینی وجود نداره. خب این تا آقا اجازه بده، خب گفتم دیگه چقدر تکرار بکنم، بس دیگه. عرض کنم به خدمت شما خیلی خوب. اما اشکالی که بیان کردن راجع به روایت اشکال سندیه که محقق خویی هم فرموده که در این سند این روایت قاسم ابن یحیی است. بله قاسم ابن یحیی و فرموده که قاسم ابن یحیی توثیق نشده و بعضی از بزرگان علنا تضعیفش کردن. عرض کنم به خدمت شما خلاصه، حالا اگر چون که این قاسم ابن یحیی از نظر ما این طور به این سادگی نیست، چون که در ابن الولید توثیقش کرد. توثیقات ابن الولید کجا اومده؟ نه نوادر الحکمه، نه مستثنیات و اینه دعافه اونهایی که قوی هسته، نه اونها مستثنه نیستن، نه هسته مستثنه ها ضعیفه. عرض کنم برده گوش بدید، عرض کنم به خدمت شما در نوادر الحکمه. نوادر الحکمه کتاب کی بوده؟ احمد ابن یحیی، احسن تو کتاب اون بوده. خیلی 700-800 نفر ذکر کرده که از اینا روایت نقل کرده. ابن الولید یک شیخ عظیم و شانی بوده که استاد شیخ صدوق بوده و شیخ صدوق هم میگه من در تمام مطالب تابع استادم ابن الولید هستم، ما صححه فانا اصححه و ما ضعفه فانا اضعفه. این صدوق هست، پس ابن الولید خودش هم تنها نیست، در شخصیتی مثل صدوق اینطور هر سرد پشتیبان استادش بوده. حالا این آقای ابن الولید قاسم ابن یحیی رو توصیف کرده، جزه سقاطش هم توصیح خاطش هم. پس بنابراین حالا دیگه بالاخره چجوری وضعش، خوشحال هم بعضی تضعیفش کرده باشد، آخرش چه میشود؟ مشکوک وضع این قاسم ابن یحیی. بله تضعیف، بله علامه تضعیف. خلاصه حالا دیگه بریم سر این مطلب. فعلا ما بحث که میکنیم چجوری بحث میکنیم؟ بله یعنی توکلن علی الله، دیگه ما کار بسه این نداریم که حالا اجری بحث میکنیم. اگر سندش درست، اگر نبود که اگر سندش درست بود خب بالاخره دلیلی که باید بحث کنیم. ده اجازه بده، نه بحث داره راجع به این که اگر مثلا خواهی اشکال دلالیه که بخواییم حملش بکنیم بر قاعده یقین. صاحب کفایه برموده نه قابل هم و قاعده یقین نیست. چرا؟ میفرماید من کان علی یقین فشک. هر کجا که در روایات به این لسان میاد مراد از یقین متیقنه و مراد از شک مشکوکه و این اصلا رسم متعارفه که اینا به طور عنوان اشاریان و حال اشاران بشه یقین به متیقن و شک به مشکوک. و اگر که ما اینطور معنا کردیم میشه استصحاب. من کان علی یقین فشک یعنی چه؟ یعنی کسی که یه متیقنی داره بعد این متیقنش مشکوک میشه. خب یعنی چه؟ یعنی یه زمانی متیقن بوده در زمان حدوثش، بعد زمان بعد چه شده؟ مشکوک شده. پس منطبق میشه با چه؟ منطبق میشه با استصحاب. اینطور آخوند فرموده و از عهده مطلب برآمده. توجه فرمودی
اشکالی که میفرمونیم
قبلا گوهیم یقین در روایت
به معنای متیقن نیست. اگر
خاطر
توجه به تعریف شیخ هم اشکال
گوهیم
در استصحاب،
بله میفرمونیم یقین رو نبود متیقن. بله برگاه شده درسته، یعنی این که ما یقین را همه جا به معنای متیقن بگیریم و شک رو به معنی مرکب بحثیهایی به دلیل داریم، برای این که خلاف ظاهره، ظاهر از عنوان یقین و شک. آخوند ادعا میکنه که بر اساس استقرا، بس استقرا کردیم دیدیم اینطوری استعمال میشه. ما که خلاف ما هم چه چیزی متوجه نشدیم، من کان علی یقین فشک نه یقین داشته بر شک کرد، برای چه بزنیمش به مسیقن و مشکوش خلاف ظاهره خواهی مطلب باشه. پس حرف فرمایش آخود فرمایش متقنی به اون صورت نیست، قابل مناقشه است. و اما محقق خویی، محقق خویی نه، ببینید واقعا آقای خویی خیلی آدمه با سوادی بود، یعنی به فکرش فکر بسیار دقیقیه. آقای خویی از یه راه دیگه اومده گفته که این به معنی استصحابه و به معنی قاعد یقین نیست، راهی پیدا کرده و اون راه اینه، میگه که در روایت آمده من کان علی یقین فشک، فلزیم زحلا یقینی، در قاعد یقین دیگه یقینی نداریم، بعد از آنی که به شک رسیدیم دیگه خدا رحمت زیر کنیم، یقینی بود و ما شد در فکاره وجود نداره. و حال اون که در روایت چه داره؟ فلیمز علا یقینه، یعنی فرض کرده آدم را که الان در این حال حاضر که همه مراحل گذشته الان یقینی داره بهش عمل بکنه. فلیمز علا یقینی یعنی یقینی که الان داره، بس یقینی که الان داره با قاعده یقین دیگه سازگار نیست، چون در قاعده یقین یقین مرحوم شد، مال گذشته بود و دور عمرش تمام شد. و حالا که امام فرض کرده فلیمز علی یقینی، الان تو یقینی داری بهش عمل بکن. اینه که گفته سیدنا الاستاد المحقق خویی، این انصافا موجه یعنی قابل تأمله که فلیمز علی یقینه. خب همه کلمات ظهور دارن در فعلیت، یعنی یقینی هم که در گذشته بوده، یا مثلا یه هفته پیش ما یقین داشتیم، یا فلیمز علی یقینی یعنی یقین الان ظهور در چه داره؟ همین الان دیگه، چون که کلمات ظهور دارن در فعلیت. بعد هم یه اشاره میکنن، میگن اگر بریم به صراحه و بحث مشتق، در مشتق خب گفتن که مشتق حقیقتا در عم از متلبس بالمبدا و من قضا عنه المبدا. من قضا عنه المبدا یعنی چه؟ یعنی در گذشته بود ولی الان دیگه مبدا وجود نداره. اگر ما حقیقت دانستیم مشتق را در من قضا عنه المبدا، خب وقتی ما اینجا اشکال وارد میشه که بگیم خیلی خوب ولی هم زعلا یقینه، به اعتبار یه هفته پیش که یقین داشته، الان دیگه لازم نیست یقین داشته، در گذشته یقینی داشته، در گذشته لازم نیست الان یقین داشته. چرا؟ به استناد همون بحثی که در مشتق خوندیم. خب جواب میفرماید محقق خویی رحمت الله علیه، جواب میگه که اون در مشتق، و حال آن که یقین خودش مبدأ مشتق نیست. مشتق یعنی چه؟ یعنی یه کلمه که کلمه دیگه گرفته شده، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، اینا مثلا من فرض کنم اسم زمان، اسم مکان، اینا مشتق، اما خود مثلا مشتق مبدأ. میفرماید یقین و شک مشتق نیستن، خودشون مبدأ. پس بنابراین اون بحثی را که در مشتق خوندیمه قابل تسری به اینجا نیست، ربطی نداره.
همونجا هم هنوز ثابت نیست که
هم محل کلام هم بله محل کلام، چون که در نه در اونی که در آینده این میشه که اجماعیه، اجماعی که مجازه، بعد الاجماع علی کونی مجازن فی المستقبل، یعنی الان نشده در آینده در مستقبل میشه اون مجازه. اما در من قضا عنون مبدا خلافیه از خونم به خدمت شما. حالا آقای خویی میفرمه خویی ردی نداره به جهت اینکه ما بحثمون در مبدا نه در مشتق.
مشتق اصولی رو ما با نقدی هم تو بحث فرق میذاره، نمیگیم اشتباه
یافته. بله نه در مشتق درست، بحثی که در مشتق مطرح کردن مربوط به مشتق، که هل حقیقتا فی المنقضی عنه المبدا یعنی فی العام یا خصوص متلبس به مبدا. این بحث
مراد از مشتق، میگیم مشتق منظورمون اشتباه یافته نیست، هر چیزی که جریان و ذات
بعد جرف و جرف مبدا، خب مبدا جریان و ذات نداره، اسم فاعل داره، مثلا مثل ضارب، ضارب کیه؟ زیده. اما ضرب چه؟ ضرب خود زید نیست.
اینجا میگه من کان علی یقینن،
یعنی متوجه دیگه. جان عزیز من با حرف ساعت کفایه هست که ردش کردیم. حالا این هم که تمام شد، عرض کنم پس ما تا اینجا چه شد؟ تا اینجا شد که حدیث خصال خوبه و دلالت بر استصحاب هم داره و ربطی هم به قاعده یقین نداره، ولی قضیه قاسم ابن یحیی مونده تا شما بیشتر مراجعه کنید، چون که تضعیف داره ولی ابن الولید توصیفش کرده. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.